أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما در مورد حقیقت نطق صحبت میکردیم به تناسب برای روشن شدن بحث حقیقت نطق در مورد حقیقت فسخ میخوام یه مقدار صحبت کنم و بحث مفصلش رو من تو بحث فقه ذکر کردم ولی حالا چکیده بحثایی که تو فقه به تناسب ذکر کردیم رو اینجا عرض میکنم مفید هست برای روشن شدن بحث نسخ. ببینید معاملاتی که انجام میشه بعضی معاملات جائز هست بعضی معاملات لازمه. مراد من از این جائز و لازم در اینجا این هست که بعضی معاملات ولو به تقایل فسخ پذیر هست، نه مراد از جائز و لازم اون اصطلاح فقهی، چون اصطلاح فقهی معمولا این هست که جائز اونی هست که یه شخص یک طرف معامله میتونه معامله رو فسخ کنه، با اراده یک طرف معامله فسخ میشه، ولی اینجا نه، معامله ای که با اراده ولو با اراده طرفین با تقایل به توانت فسخ بشود. خب اما بعضی فرض کنید بیع ممکنه بگیم از این سنخ هاست که طرفین میتونن معامله رو فسخ کنن، اگه گفتن معامله فسخ از این به بعد دیگه که علم یکونه، ولی نکاح اینجوری نیست. نکاح فسخ پذیر نیست. حالا بحث طلاق فسخ نکاح اصلا نیست، طلاق یک قرارداد هست که نتیجه معکوس میده، ولی نه، ما میخواییم یک فسخ انجام بشه به طوری که کنه معامله انجام چیز انجام نشده. البته نه که از اول انجام نشده، از این به بعد ما میگیم انجام نشده. فسخ در جایی که ولو به تقایل تعلق میگیره به عقد موجود، یعنی برای اون عقد یک بقایی فرض میشه، بنابراین معامله از این به بعد که انه از بین میره. معاملاتی که فسخ ناپذیر هستند، در مورد اون معاملات شاید روشن‌ترین تصویر این هست که این معاملات حدوثشون کافی هست برای تأثیر در بقا. این فرض کن شما نکاح که انجام دادید، اون خود اون عقد نکاح به حدوثه تأثیر میگذاره برای این که یک عرض کنم خدمت شما زوجیت دائمیه ایجاد بشه. این معاملات فسخ ناپذیره. اما معاملات فسخ پذیر، این معاملات در هر زمان چون این معامله میتونه فسخ بشه، یعنی اون اثر معامله میتواند از بین برود، اثر معامله در هر زمان وابسته به بقاء اون معامله در اون زمان هست ولو به عدم الفسخ. اون بقاء اون معامله که هست بقای به عدم الفسخ است. البته عرض کردم بقای یک معامله گاهی اوقات به اراده خود متعاملین هست یا اراده اون کسی که رکن معامله هست؟ گاهی اوقات به اراده شخص دیگر، شخص حقوقی دیگر هست که مثلا شارع یا عقلا. مثلا وکالت یک شیء فسخ پذیره، یعنی هر زمان موکل وکیل رو خواست عزل کنه میتونه عزلش کنه. بنابراین هر زمان وکیل بودن وکیل تابع بقاء اراده موکل هست نسبت به اون زمان. اگر اراده موکل باقی نباشه، ولی این اراده به نحو شعنی، اراده شعنی یعنی چی؟ یعنی بقای یا بقای حکمی به تعبیر بعضی از آقایون تعبیر میکنن. این بقای حکمی چیه؟ بقای حکمی اینه که فسخ نکرده. این بقای شعنی که تعبیر میکنیم یعنی اگر از اون شخصی که رکن عقد سوال کنیم که هنوز رو عقد خودت باقی هستی، میگه آره هنوز باقی هستم. موکلی که وکیل رو عزل میکنه، اگر از یک سوال کنیم که هنوز به توکیل خودت باقی هستی، میگه نه دیگه نیستم، عزلش کردم. ولی به خلاف موکلی که عزل نکرده، ولو الان التفات نداره بالفعل، ولی اگر ازش بپرسی میگه نه هنوز وکیل من هست. و همین کافی هست برای اینکه اون شخص به وکالت خودش باقی باشه. اراده بالفعل لازم نیست که فرع التفاته، اراده شأنیه کافیه. البته گاهی اوقات هم بقای توکیل به حکم شرع است. حالا یا ممکنه ما بگیم بقای توکیل در اینجا به حکم شرع است، یا بقای اون اثر به حکم شرع است. ممکنه بگیم بعضی وقتا ممکنه عقد از بین رفته باشه ولی اثر عقد رو شارع استمرار بخشیده باشه. حالا این رو چجوری تصویر میکنیم؟ توکیل رو میگیم که انه باقیه، یا اثر توکیل رو باقیه؟ و خیلی تو این بحث رو دخالت نداره. پس بنابراین ببینید در بعضی چیزها قانونگذار مثلا به مردم حق میده برای اینکه نماینده تعیین کنن، نماینده مجلس. 4 سال اینا نماینده تعیین میکنن، این حقشون آن به آن نیست. یعنی اول 4 سال که انتخاب کردن، اون 4 ساله اون طرف نماینده است. حالا دیگه بعد از اون من از حق چیز شدم به اصطلاح دیگه اون رو نماینده نمیدانم، ندونم. همین مقدار که در مرحله اول این رو به عنوان نماینده خودم تعیین کردم، برای 4 سال نماینده من میشه. این شبیه همون وکالتی است که شارع مقدس وقتی شخصی دیگری رو توکیل کرد، این میگه که این توکیل تا وقتی عزل نکردی طرف رو و عزل رو بهش وصول نکردی، این به اصطلاح هنوز بر سیر خودش باقی هست. حالا این یک توضیح
که
حالا صبر کنید. خب ببینید، ما در واقع در فرض کنید شخصی که عقد دائم میکنه، عقد دائم، من نکاح دائم، اون آقایی که داره الان ملتزم میشه، در واقع داره ملتزم میشه به یک نکاح دائمی. یک همینجا اون موردی که دیگه فسخ ناپذیره، یعنی از اول اراده من به یک نکاح دائمیه، یعنی نکاح دائمی که البته به وسیله طلاق از بین میره، یعنی نکاحی که محدود به طلاقه، ولی عرض کنم تا طلاق نباشه این نکاح استمرار داره. ولو بل تفصیل توجه به دوام نداشته باشه، بل اجمال و ارتکاز یک زوجیت دائم رو انشاء میکنه. همچنین در جایی که فرض کنید اگر ازدواج موقت رو ما بگیم که این ازدواج فسخ پذیر نیست، ما ازدواج یا حالا نسبت به اون کسی که حق فسخ ندارد، در ازدواج موقت خب زوجه حق فسخ نداره، زوج میتونه ببخشه زوجه که حق فسخ نداره، چیو انشاء میکنه؟ زوجیت این موقته رو انشاء میکنه. البته زوج هم همین زوجیت موقته رو انشاء میکنه، ولی این حق براش وجود داره که این زوجیت موقته رو از بین ببرد. یه همچی حق فسقی برای زوج تو نکاح موقت وجود داره. حالا در فرض کنید مثلا وکالت، این که در هر زمان وکیل به وکالت خودش نسبت به موکل قرار داره، این به وصف وکیل بودن متصف هست، این معلول چیه؟ آیا معلول همون توکیل به وجود الحدوثی هست؟ ما یه تصویر این هست که بگیم وکالت در هر زمان ولو بقای وکالت مربوط به همون توکیل هست به شرط عدم الفسخ، ممکنه یه همچی تصویر بکنیم، ولی شاید تصویر عقلایی تر این نباشه که توکیل تأثیر گذار باشه در اون اثر توکیل که وکالت باشه به نحو مستمر، یعنی توکیل به وجود الحدوثی اثر در حدوث و بقا بگذاره. شاید این اشکالی نداره از جهت عقلایی همچی تصویری، ولی ظاهراً تصویر عقلایی این هست که کنه منی که میتوانم از این وکالتم رفعیت کنم، کنه هی دارم توکیل میدم ولو بقای حکمی توکیل، بقای حکمی توکیل اثرش وکالت در بقاء الوکالته، یعنی در هر زمان این اثر که وکیل بودن وکیل هست معلول بقای توکیل در همون زمانه، ولو بقای حکمی هست که این بقای حکمیش به عدم عزل تحقق پیدا میکنه، به اون اراده تعلیقیه و شأنیه تحقق پیدا میکنه. خب در اینجاها من میتونم از اول یک وکالت مستمره بدم، بگم من وکالت مستمره میدم، این وکالت مستمره خب درسته، این وکالت مستمره تأثیر بخش نیست در ایجاد وکالت مستمره و اثر بخشی مگر به بقایش، یعنی حدوث توکیل مستمر تأثیر بخش نیست، هر زمانی که این توکیل باقی باشه اون اثر هم مترتب میشه. ولی خب میشه آدم اینجوری ملاحظه بکنه، یک امر مستمر رو از اول در انشاء خودش ملاحظه کنه. ولی ممکنه اینجوری ملاحظه نکنه و خیلی وقتا شاید اینجوری باشه که من اصل الوکاله رو ملاحظه میکنم بدون در نظر گرفتن زمان. وکالت رو در نظر به گونه‌ای وکالت رو اونم این رو در نظر بگیرید. اینو میخوام الان توضیح بدم. یه بحث اهمال داریم، یک بحث عدم ملاحظه تقید متعلق به زمان. اهمال یعنی این که گاهی اوقات من نمیدونم این عقدی رو که میخوام اینجا وکالتی که میخوام بدم وکالت یک روزه است یا وکالت ده روزه. میگم به نحو مهمل من وکالت میدم، حالا بعدا تعیین میکنم که این وکالت من یک روزه باشه یا ده روزه. این وکالتی که یک روزه معلوم نیست یک روزه است یا ده روزه است، زمان درش ملاحظه شده ولی معین نشده. نه اینکه زمان ملاحظه نشده، زمان ملاحظه شده ولی مقدارش مشخص نشده. این وکالت تنها به مقدار حداقل و قدر متیقنش تأثیر داره. اگه میخواد به بیشتر از اون قدر متیقن اثر داشته باشه باید تعیین اکثریت بشه، یعنی اون زمینه تعیین بیشتر نشه نسبت به بیشتر از اون تأثیر پذیر نیست. ما اینو نمیخواییم بگیم که در مثلا معاملات، فرض کنید من که شخصی میگه این شی ملک زید باشه، ممکنه اصلا ملکیت دائمه رو ملاحظه نکرده باشه. اصل الملکیه مالک بودن طرف رو انشاء میکنه، ولی مالک بودن طرف هر این مالکیت، من مثلا یه قراردادی بین من و شما وجود داره، بایع و مشتری، بایع ثمن رو مالک میشه، مشتری مطمئن رو مالک میشه. این مالکیت ثمن و ملکیت ثمن و مطمئن ملکیت مقید به زمان رو انشاء نمی‌کنیم، اصل الملکیه رو انشاء میکنیم، اصلا زمان رو ملاحظه نمیکنیم. ولی هر زمانی که این بیع وجود داره ملکیت همون زمان تحقق پیدا میکنه. یه موقعی من از اول میگم من نمیدونم ملکیت یه ساعته رو دارم انشاء میکنم یا ملکیت دو ساعته رو، نه قید زمان بهش نمیدم، قید مبهم، قید مردد، مردد بین صغیر و کبیر، کوتاه قصیر و طویل، نه از اول قیدم نمیدم. من میگم ملکیت رو دارم انشاء میکنم، اصل ملکیت، دیگه زمان رو ملاحظه نمیکنم. وقتی اصل ملکیت ملاحظه میشه، هر زمانی که من این عقد رو باقی میدارم ملکیت اون زمان هم به وسیله او تحقق پیدا میکنه. یعنی تا وقتی که بیع باقی است و به وسیله فسخ و حالا یا به خیار یا به فسخ یه طرف یا به تقایل اون عقد از بین نرفته، ملکیت در همون زمان تحقق پیدا میکنه. تحقق ملکیت در هر زمان من این رو به نحوه مستقل ملاحظه نکردم، ولی اون عقد من وقتی هر زمانی باقی هست ملکیت در همون زمان رو هم محقق میکنن. ملکیه یعنی علت محدثه ملکیت علت مبقیش هم نیست. یه موقعی هست ببینید ما در بحث عقد نکاح علت محدثه زوجیت اون حدوث نکاحه، حدوث العقده، علت مبقیش هم همون حدوثه. یعنی علت محدثه برای زوجیت با علت مبقیه برای زوجیت یکیه، ولی در بیع چه فسخ پذیره، در بیعهایی که فسخ پذیره به نظر میرسه اون چیزی که عقلا هست خود اون عقد رو باقی میدانند و بعد فسخ به عقد باقی تعلق گرفته، نه فسخ به حدوث عقد تعلق گرفته و جلوی تأثیر عقد رو در عالم بقا میگیره. نه، برای عقد کنه یک بقایی فرض میشه ولو اغلاءن. این عقدی که بقا داره فسخ میاد جلوی این رو میگیره. در نکاح متعلقش اطلاق داره، چون نکاح فسخ پذیر نیست، چون طرفین نمیتونن فسخش کنن. بنابراین منی که دارم نکاح میکنم یک زوجیت مستمره رو دارم انشاء میکنم، زوجیت مستمره رو دارم انشاء میکنم. این زوجیت مستمره نه، حالا منهایه، حالا در مواردی که مجوزات نداشته باشه، فرض کنید مجوزات نداشته باشه، منهایه اون موارد رو دارم بحث میکنم. خب حالا بحث ما این هست که قانون با شبیه عقدهای فسخ پذیره. قانون میتونه نسخ بشه. وقتی میتونه نسخ بشه، قانون گذار درسته در قانون میتواند قانون رو به نحو مستمر ملاحظه کند، اشکال نداره، از اول اصلا تصریح بکنه که این قانون دائمی است. قانون ولو به نحو دائمی هم ملاحظه بشه، بازم نپذیره. اینجور نیست که اگر من انشاء قانون کردم به نحو دائمی قانون نفذیر نباشه. نه، نسخ میتونه که بکنه. چی؟ نه نه، حالا سب کن. ممکنه قانون گذار به خاطر مصلحتی که نفس این چیز داشته باشه این رو به این شکل اراده کرده باشه، این تصریح بکنه. ولی متعارفاً البته اون اثر قانون، اثر متعارف قانون با این تصریح ایجاد نمیشه. در هر زمان قانون چون باقیه، چون نفس نشده، تأثیر میگذاره. اون اثر مترقب از قانون به وسیله این تصریح ایجاد نمیشه. البته یه اثر دیگه ممکنه باشه، برای اینکه از اول افراد خیال نکنن که این قانون شل وله چیز هست. و خود همینی که قانون رو ما به نحو دائمی جعل میکنیم باعث میشه که احتمال نفسش هم خیلی تضعیف بشه. خود همین باعث میشه که افراد میفهمن که اگرم نفخ بشه باید این شرایط خیلی خاصه پیش بیاد که نفخ بشه، چون قانونی که قانون گذار گفته من نفخش نمیکنم، این که انه داره دروغ میگه بعدن اگه نفخش کنه، مجوزات دروغ باید حاصل شده باشه. یعنی خب خیلی حالت خاصی پیش میاد که اون قانون نه، این خودش باعث میشه که اون قانون محکم باشه، تو ذهنهای افراد قوی بشه، ضمانت اجرایی محکمتری پیدا کنه. ولی نیازی نیست در مورد قانون ما اینجوری ملاحظه بکنیم. ما ممکنه قانون رو هر بدون قید زمان ملاحظه کنیم. من میگم که کسی که مثلا ارزش افزوده پیدا میکنه مالیات باید بده. مالیات بر ارزش افزوده، موضوع مالیات ارزش افزوده است. نمیگم ارزش افزوده ها در عمود زمان هر مقدار باشه، این استمرارش رو ملاحظه نمیکنم. میگم قانون ما این هست که ارزش افزوده بهش مالیات تعلق میگیره. این قانون تا وقتی که نفخ نکردم بقا پیدا میکنه. این بقای قانون در هر زمانی که قانون باقی هست ارزش افزوده اون زمان متعلق مالیات قرار میگیرن. یعنی اون فعلیت مالیات که مرحله مجعوله به تبع بقای جعل ولو بقا حکمیش، بقا حکمیش به اینه که نفخش نکنه، حکم به الغا قانون نده.
نه
اونش مهم نیست اگر ازش بهتر این هست که من نه اون تأثیر نداره در بقا، یعنی اون اثری رو که اثر مترقب، اثری که از قانون مترقب است که فعلیته. یعنی ببینید چرا اون بند خدایی که ارزش افزوده، ببینید مثلا سال 88 قانون تصریح شده، در سال 90 یه نفر ارزش افزوده پیدا میکنه، چرا اون کسی که ارزش افزوده در سال 90 پیدا کرده مالیات به مالش تعلق میگیره؟ آیا به خاطر اینکه اون قانون سال 88 تصویب شده، یا اینکه اون قانون هنوز باقیه؟ به خاطر اینکه هنوز قانون باقیه. تصویب قانون کافی نیست برای اینکه اون فعلیت تحقق پیدا کنه. قانون تصویبش یک زمانه، استمرار حکمی قانون چیز دیگریه. تا وقتی که اون قانون استمرار حکمی داره، در هر زمانی که استمرار حکمی داره، اون فعلیت که تعلق مالیات به ارزش افزوده هاست وابسته به این هست، نه چون اون در اون سال تصویب شده، نه اون قانونی که اون سال تصویب شده چون الان هم باقیه، چون الان هم جنبه اعتبار داره. اعتبار قانون استمراریه.
این بقای
این قانون
قابل اون اطلاق شعنیه؟
نه به اون کار نداره.
اطلاق شعنی هم نداره.
حالا اطلاق شعنی، ولی اون اطلاق به یه معنا اطلاق شعنی داره، اشکال نداره اطلاق شعنی، ولی بحث در این هست که اون اطلاق شعنی تا به مرحله فعلیت القانون نتعذر نداره. بس اینه که خب اب نداره اون اطلاق شعنی ما، و علتی هم که قانون باقی میمانه چون اطلاق شعنی داشته. درسته این مطلب؟ نه تصویر اول شیخ صدر نیست. تصویر اول شهید صدر این هست که اطلاق شعنی هم که میگن اطلاق شعنی دارد تا زمانه، بلکه تصویر سومه، با تصویر سوم چیز هست. حالا وقت گذشته، من فردا میخوام فرق بین این تصویری که ما میخواییم بکنیم با تصویر سوم رو بیان کنم. این تصویر بیشتر از همه به تصویر سوم شبیهه، ولی تفاوتهایی با تصویر سوم هم داره. این فردا انشاءالله خوب. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل محمد.